سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم و آیات نورانی سوره آل عمران آیه 183 به بعد بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین قالوا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. که این دعای شریفه ناظر به یک قاعده عظیمی است، در عین اینکه بیانی در رابطه با جریان یهود دارد که اینها نسبت به اون عهدی که داشتند که اگر این عهد هم راست باشد که ایمان به نبی نمیارن مگر اینکه اون نبی معجزه ای آورده باشد، که اون معجزه چی باشد؟ اینکه قربانی رو برای خدا قرار بدهد و اون قربانی رو آتش بخورد. این به اصطلاح استدلالی است که اونها دارند که ان الله عهد الینا. ما یه بحثی رو قبلا خدمت دوستان مکرر عرض کردیم، دلمون میخواد این ملکه بشه. این که میفرماید الذین قالوا ان الله عهد الینا، قالوا، این قالوا رو همشون نگفتن. عده جلودار همیشه شعارهایی رو میسازند، بقیه ساکتند و اعتراض نمی کنند در جانب مخالف. همینقدر که اعتراض نمی کنند، خدای سبحان نسبت رو به همه می دهد. الذین قالوا، عده گفتن. اون بالایی هم که لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا، همه مردم شعورشون نمی رسید این حرف رو بزنن، از این کلام ها داشته باشن. عده جلو دارن و این حرف رو می زنن، اما بقیه به هر دلیلی ساکتن، یعنی جلو نمیان، تو میدون نمیان و مقابله نمی کنن، پشتیبانی از جانب حق نمی، همینو داخل در اونها میشن. لذا این قاعده است قرآن. قالوهای قرآن عده‌ای گویا بهش هستن، اما قرآن چرا نسبت به همشون میده؟ چون ساکتن، چون اعتراض نکردن، چون دغدغه ندارن به اینکه چه خبر هست، بی تفاوتند. این بی تفاوتی الحاق به چی هستش؟ به کسانی است که گویا هستن. حالا اگر گویایی تو جایی به جهت ایمانی باشد، اینا دامنه اهل ایمان میشن. اگر گویایی در جایی مربوط به اهل کفر باشد، اینا ملحق به اهل کفر میشن. پس اینا مثل یه بدنی میمونند که ملحق به نظام نفس و روح هن. نفس و روح تو اون جامعه اون گویایی است، اون شعارهاست، کسانی است که جلو دارن. اگر جلو داران خوب باشن، اینها هم به تبع اونها سیاهی لشکر خوبن، خوب محسوب میشن. اگر منتها خوبه در حد خودشون دیگه، در حد دامنه، در حد بدن، نه در حد نظام نفس و روح. و اگر جلو دارا بد باشند، اینها چی میشن؟ ملحق به بد میشن. این سیاهی لشکرها همیشه خطرناکترین به اصطلاح در جامعه مقابل حق افراد هستن، خطرناکن. چرا؟ چون اون گویاها به اتکای اینها میتونن حرف بزنن، میتونن جلوداری بکنن، میتوانن قدرت نمایی بکنن، که اگر اینها نبودند عده اونها معلوم میشد، معلوم میشد اونها یه اقلیت کمی هستن. لذا اینجور نیستش که بگیم که اینها مستضعفینن، نه، عمدتا اینها مستضعفینم نیستن، حالشو ندارن، دنیا اخذشون کرده، حوصله این که این چیزها رو این حوصله نداشتن غیر از این است که توانشو نداشته باشن. اونایی که توانشو نداشته باشن
از جهت بنیه فهم و درک توان نداره. او در حقیقت مغفوره، به صلاح بحثش مستضعفین است، الا المستضعفین من الرجال و النساء، که اونها در حقیقت کسانی که تو جامعه افتاده هستن، امکان ارتباط ندارن، کودکن، مریضن، نمیدونم از جهت به صلاح عقلی به صلاح یه مرتبه دارن که امکان فهم براشون نیست، اونا مسئله شون متفاوته. اما کسانی که اینجوری میان تو جامعه همیشه چی هستن؟ مؤاخذن، اگر اینها کوتاهی کردن و تبعیت کردن و اونها به تبع اینها. خب این یه نکته. نکته بعدی که میخواستیم عرض بکنیم این است که اینا عهد کرده، گفتن خدا با ما این عهدو کرده که الله نؤمن لرسول حتی یعتینا به قربان تأکلهن. قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، قبلن انبیا آمدن، این آیات رو هم آوردن، همین قربانی که تأکلهن رو آوردن، اما شما چی کار کردید؟ همونا رو هم کشتید. این کفایت میکند بر این که کسی که این گونه باشد دیگه حجت جدیدی براش فایده ای ندارد، اون چیزی رو که خودش اقرار دارد که این صحیح هست و اگر این باشد من قبول میکنم و اون براش آورده شده باشد و قبول نکرده باشد، این دیگه براش هیچ حجتی فایده ای ندارد و لذا برای اینها معجزه جدیدی آورده نشد، برای اینها آورده نشد. اگرم معجزه آورده شد برای اینها آورده نشد، برای دیگران است نه برای اینها. حالا این که این عهد بوده یا نبوده، عرض کردیم جلسه گذشته که آیا خدا با اینها چنین عهدی رو داشته و اینا راست دارن میگن یا همین هم دروغ میگن. حالا دارم عرض میکنم که آیا این به اصطلاح عهدی که اینها میگن راسته یا دروغه. در روایات در قرآن هیچ نیامده، در قرآن هیچ نیامده که قربانی رو اینها آتش خورده باشد. قربانی داشتن اما اینکه آتش خورده باشد نیامده. اما در روایت آمده که قربانی رو مثل جریان آدم، قابیل و هابیل و مثل انبیاء بعدی داشتیم که این تو روایات آمده. اما اینکه در قرآن نیامده، ولی بر فرض اینکه با توجه به قرینه آیه که می‌فرماید قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم، به همون چیزی که شما گفتید. شما چی گفتید؟ گفتید که یعتینا به قربان تأکله النار، عهدی که گفتید. تعبیر از این آیه قرآن میشه استفاده کرد از اینجا که بوده در گفتارشون دروغ نگفتن، منتها این که قربانی بوده غیر از این است که اینها استفاده ازش کرده باشن که بگن ما به ما گفتن ایمان نیارید مگر به خاطر این که قربانی رو آتش میخورده و این یه علامت و معجزه بوده، اینم بوده. اما این که تنها این بوده، گفتن اگر کسی اینو نداشت ایمان نیارید، یا نه اینم یکی از موجباته، یکی از دلائل و بیناته که اگر بود سبب میشد ایمان بیارن. آیه نسبت به این ساکته، ولی نسبت به این که شاید قربانی بوده و آتش میخورده، این نسبت به این ناظر ممکنه باشه، دلالت ممکنه داشته باشه، اما حصرش رو ندلالت ندارد. بر این که فقط اینجوری باشه ایمان بیاری دلالت ندارد. اینم یه نکته. نکته بعدی این است که قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات. قد جاءکم، شما مخاطبان پیغمبر در زمان این آیه که در زمان پیغمبر اکرمن، نسبت به این که انبیا آمدن و به شما عرضه کردن و شما کشتیشون، که این انبیا قطعا اون زمان نیامدن. هیچ دلالتی بر این که انبیا در زمان پیغمبر اکرم، قبل از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آمده باشند و اینها کشته باشند قطعا نیست. هیچ دلیلی بر این نداریم که این انبیا در این زمان باشند، ولی که روایات ما نشون میده که این انبیا گذشته بودند، مثل یحیی و زکریا سلام الله علیهما و انبیاء دیگری بودند که قتلهم الانبیا رو در نسبت به اینها داده است که در گذشته بودند. بعد چطور تخاطب بین با اینها میکند نسبت به اونها؟ میگه این تخاطب مربوط به این است که اینها راضین به اون فعل آبائشون. چون راضی هستن به فعل آبائشون، اینها در حکم با اونها مشترکن. لذا میتونه بگه قرآن به اینها که شما انبیا رو کشتید، چون همین الان همون مسئله اگر تکرار بشود اینها همون کارو خواهند کرد و راضین به همون فعل و تخته نمی کنن و پشیمان نیستن. نمیگن که خلاصه ما نبودیم. هیچ کدومشون هم در این آیاتی که چندین بارم قرآن این رو ذکر کرده اینا ذکر نکردن که ما نبودیم، پدران ما بودن، آباء ما بودن. این مسئله عظیمی رو با آیه بعدی که دنبالش میفرماید که فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر تو رو دارن تکذیب میکنن، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ، این تکذیب نسبت به رسول قبل هم ایجاد شد، جاؤوا بالبینات و الزبر و الکتاب المبین، همه اون معجزاتی رو که لازم بود از زبر و کتاب و بینات اینا داشتن. حالا این که همشون همه رو داشتن یا بعضیشون بعضی رو داشتن مهم نیست، ممکنه بعضی معجزه داشتن، بعضی معجزه و کتاب داشتن، بعضی معجزه و زبر و کتاب داشتن، همه اینها ممکنه، عیبی ندارد که اینها تکذیب نسبت به اونها صورت گرفته. این دعای شریف به زمینه آیات مختلفی که در جاهای مختلف قرآن آمده یه بحثی رو مطرح میکند که اشتراک تو نظام به اصطلاح اون ایمانی و روحی است، نه اشتراک تو نظام زمانی که مربوط به بدن است. یعنی افراد حکمشون از جهت الهی برمیگردد به نظام روحیشون، نه به نظام جسمیشون که کی کدام زمانه و کدام مکانه. من که اینجا هستم با کسی که جای دیگری است از جهت مکانی، یا من که امروز هستم یا کسی که دیگری است در زمان دیگری یا در زمان آینده یا گذشته، اشتراک حکم و این که اینها رو توی یه جرگه قرار میده اون نظام روحی اینهاست، اون نظام باور اینهاست، نه نظام بدنی اینها. پس زمان و مکان اشتراک بدن رو فراهم میکند، زمان و مکان مشترک، اما انسان چون حقیقتی است فرا در حقیقت بدنی و بدن نازل ترین مرتبه شه، نظام روحیشه که و اون اشتراکات روحیشه که اینها رو جمع میکند. خب این اگر به عنوان یه قاعده دیده شد، الان ببینید یه بحث خیلی زیبایی است که چطور روایات در رابطه با معاد و ظهور اینقدر زیاده، در رابطه با بحث معاد و بحث ظهور که اینقدر روایات متعددی میاد، ما رو میخواد به چی برساند؟ به یک اشتراک در نظام روحی. یعنی این که زمان ظهور رو از ابتدای جریاناتی که تو عالم هدایتگری بوده مطرح شده و بعدم تو عالم اسلام به شدت مطرح شده، یعنی قبلا بوده در زمان عالم اسلام به شدت مطرح شده، جریان منجی و اعتقاد به او و باور به اون جزئیات مسئله‌ای که ذکر می شود و کلیاتی که ذکر می شود انسانها رو در محور باور به این مشترک می کند. یعنی فقط یک بحث وعده تمدنی فقط نیست که اینم هست، دقت بکنید یه بحث دقیقی ها، جریان ظهور فقط یک بحث تمدنی و وعده تمدنی فقط نیست که در آینده نظام بشری در قبل از عالم آخرت به این مسئله میرسد، این محفوظ است، سر جاش محفوظه. اما نکته مهم این است، چرا اینقدر از قبل گفتگو شده؟ چرا اینقدر نسبت به جزئیات او مطرح شده و مسائل بیان شده؟ چرا ابتداءً به اصطلاح انبیا و رسول و حضرات معصومین ابتداءً این مسئله رو خودشون گاهی مطرح میکردن بدون اینکه قبل از اینکه بخواد سائلی سوال بکند، هرچند در جواب سوال ها هم بوده ها، اما ابتدایی چرا میخواستن اینا یک آرزویی محقق بشود که اون آرزو این افرادی رو که به اون آرزو در حقیقت متلبس میشن، این آرزو در وجودشون شکل میگیرد، مرتبط میشن با اون هدف، با اون آرزو، با او در حقیقت چی میشن؟ افراد کنار هم جمع میشن. دیگه دایره این که این کدام زمان است، اون کدام زمان است، این در کدام مکان است، اون در کدام مکان است مطرح نیست، چون اون دایره بدن است. این ضعیفترین مرتبه شه که جریان زمان و مکان واحد رو هم لازم دارد. اما این که در جریان زمان و مکان واحدی که لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی که یملع الله الارض قسطن و ادلا کمامل از ظلمن و جورا، اون یه روز محقق خواهد شد که افرادی در اون یه روز هستن که خاص هستن که تو اون یه روز تونستن زندگی بکنن و باشن، اما اون افرادی که تو اون یه روز و اون مکان هستند با تمام افرادی که از امروز به این در حقیقت معتقد هستند مشترکن. این غایت مربوط به نظام جسم نیست، این غایت مربوط به نظام روحی است. نمیدونم میتونم مطلب رو بیان بکنم، کلام به اصطلاح کوتاه در رابطه با بیان مطلب. ببینید این که میفرمان و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که خدا میفرماید خزائن اشیا پیش ماست، تنزل پیدا کرده با قدر معلوم اونیست که شما میبینید. این نیت انسان و اون نگاه انسان به مراتب این خزائن تا قدر معلومه و انسان عملش که انجام میده بستگی دارد از کدام مرتبه از این خزائن تا قدر معلوم نشأت گرفته باشد. یعنی دائما هر عملی از خزائن کشیده شده تا قدر معلوم، مبدئیتش تو وجود انسان کجا باشد متفاوت میکند عمل رو، با اینکه ظاهر عمل یکیست، که اون ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم اون نظام روحی انسانه، قدر معلوم نظام زمان و مکان انسانه، آخرین مرتبه این زمان و مکان است. اما این قدر معلوم که عمل انسان است که در زمان و مکان واقع می شود، نازله خزائن است که زمان و مکان ندارد. قل کل یعمل علی شاکله است. اگر کسی دقت بکند به قیامت، به ما فرمودن قیامت لهم ما یشاؤون فیها، این لهم ما یشاؤون که شاء انسان است همون نظام نیتی است که امروز است. یعنی امروز چطور نیت انسان در دایره شائشه، یعنی اراده انسان امروز اونیست که میخواد، عمل انسان اونیست که امکان تحققش هست و الا اراده انسان اونیست که میخواد. من اراده میکنم که نگاه میکنم میبینم یک ولی الهی چقدر توفیق بر عمل دارد، تقاضای تو وجود من شکل میگیرد، خدایا کاشکی من این توان رو داشتم مطابق او عمل میکردم. درسته؟ میگه اون عمل مطابق این شکل میگیرد، نه مطابق اون وضع این که شرایط و به اصطلاح اون فشارها مش. یا مثلا در پیری و جوانی دارد که انسان در دوران پیری میبینه که تو دوران جوانی تواناییش خیلی بود، کارهای زیادی انجام میداد، بعد مطابق اون تو پیریش میگه خدای کاش که من هنوز اون توان رو داشتم میتوانستم اون کارا رو انجام بدم. میگه مطابق اون لحظات عمرش در پیری مطابق جوانیش حساب میشه، نه مطابق پیریش، چون پیری مربوط به بدنه. من نعمرهن و نکس و فلخلق در نظام بدن، اما تو نظام روحی این شکستن و نکس معنی ندارد. بله چرا؟ اون مطابق عملی که تو جوانی انجام داده بود به این معنا که با همون نیتش، چون الان نیتش امکان پذیره ولی عملش امکان پذیر نیست، میگه خدای من این رو میخوام، این رو داره، این نیت خودش. بله اگر اون عمل رو نداشت که اون وصال اول میشه، که بعد میبینه که الان یه عده‌ای هستن کارهایی رو دارن، مثلا مثالش رو میزنن تو همین شاید متن روایتی هم باشد که بله 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 اون که هستش، بعد اونجا دارد که مثلا مثال میزنه که کسی مالی ندارد، امکاناتی ندارد، اما در حقیقت میبینه که چقدر اینهایی که مال دارند و ثروت دارند و امکان دارند، اونایشون که میتونن مثلا بذل و بخشش داشته باشند، کمک داشته باشند، میبینه اینها رو، میگه خدای کاش که من داشتم و این کارو، میگه این مطابق محقق شد، با اینکه عملی از این سر نزده بوده ها، اما همین این چی هستش؟ همین که این تقاضا تو وجودش، بله معلوم میشه به قدری که داره انجام میده، نمیگه فقط میشینه حالا اگه 100 تومن داره میتونه 10 تومنشو بده، نمیده الان 10 تومنو نمیده، اما میگه خدا اگه 100 هزار تومن داشتم خلاصه 1000 تومنشو میدادم، میگه تو 100 تومن داری 10 تومنشو بده، بعد اگه گفتی 100 هزار تومن داشتم من به همین نسبت میدادم ازت قبول میشود، درسته، پس عمل شرط هست، منتها در این حد، در این حد که او رو بارز بکند، او رو نشون بده، اما نه اینکه حد بزنه، نه اینکه محدود بکنه، نه اینکه تو این اینا تمامش در حقیقت اگر یه موقع ما اینا رو به عنوان روایاتی که تو مسئله آمده با این نگاه که اون چه در رابطه با قیامت آمده که لهم ما یشاؤون فیها، این لهم ما یشاؤون فیها همون چیزی است که تو دنیا شاء اینها، اراده اینها و نیت اینهاست. نیت اینها تو دنیا چیه؟ میگه اینا شاء اینها در دنیا باعث شاء اینها در آخرت میشود. اراده اینها در آخرت تابع چی هستش؟ اراده اینها در دنیاست، نه تابع عمل اینها در دنیا. عمل یک مبرز فقط، دقت کردید؟ مبرز، اما نیت المؤمنه خیر من عمله. به اصطلاح میفرماید که فاعل الخیر خیر من عمله، فاعل خیر از خود عمل چی هستش؟ بهتر است. چرا؟ چون فاعل خیر نیتش به این بود که خیلی عمل انجام بده، این مقدارش محقق شد، یا همین عمل رو میخواست توی دایره خیلی وسیع انجام بده اما اینقدر بیشتر نشد به لحاظ استکاکات عالم دنیا، میگه فاعل الخیر خیر من عمله، و همچنین فاعل الشر شر من عمله، چون اونم بیشتر میخواست انجام بده اما بیش از این سعه پیدا نکرد، قدرت بدنی و مالی و جسمی و امکانی پیدا نکرد. او وقت مطابق چی این در حقیقت جزا داده میشود؟ مطابق اون فاعلیتش، نه فعلش. بله، حالا اون رو بحثش رو بذارید که فعلا که آیا نیت شر، نیت شر تو نظام فقهی جزا ندارد، ولی تو نیت آخرتی اثر تو وجود میذاره یا نمیذاره؟ یعنی وقتی که خلود رو معنا میکنه تو روایت به چه معنا معنا میکنه؟ میگه این نیت داشت اگر تا آخرت در عالم دنیا میموند همینجور شر انجام بده، لذا خلود دارد در عذاب، پس وجود رو میسازه. درست تو نظام فقهی ما گفتیم جزا مطابقه، اگر کسی قصد شر کرد شر محقق نشد، بر این جزا محقق نیست، بر این فعلش جزا محقق نیست، اما بر نیتش تو وجود این اثر ایجاد میشود یا نمیشود؟ شر تو وجود این آسانتر می شود یا نمی شود برای دفعه بعد؟ همین خودش جزا هست یا نیست؟ عرض کردم این جزا هست یا نیست؟ اون روایت هم من الان تو حضور ذهنم هست، میگم این که می فرماید به نیت شر جزا نمی دن، یعنی عقابی مترتب نمی شود از جهت ظاهر، درسته؟ مثل عمل، درسته؟ اما وقتی کسی نیت شر می کند تو وجود این نیت شر اثر می زاره یا نمی زاره؟ نمی زاره؟ اگر اثر گذاشت این جزا هست یا نیست؟ خب این جزا هست دیگه، کسی اینو نفی نکرده، نگفتن اگه نیت شر کردی وجودت به سمت شر آسان نمیشه حرکتش، اما گفتن یه جزای جدا داده نمیشود. اگر دقت میکردید معلوم بود یک جزای درونی دارد. خب بله دارد، هیچ کی نمیگه ندارد هیچ، اما میگه جزای بیرونی ندارد. مثلا میگن اگر شما فلان کار رو انجام دادید یه جزای بیرونی دارد، مثل این که تو عالم دنیا شما بگید که چی هستش؟ اگر کسی فلان کار انجام داد تشویقش این است، تنبیهش آن است. میگه اگه کار بد میخواست انجام بده ولی نتونست، تنبیهش نمی کنیم در بیرون، تنبیهش نمی کنیم. عزیز من اونا حواسم هست، در اونجا دارم میگه، دارم جمع میکنم وجهش رو، نمیخواد بگه حتی تو درونش اثر نمیذارد، میخواد بگه جزای بیرون ندارد، چنانچه خیر یه جزای درون دارد یه جزای بیرون دارد. جزای بیرونش رو در نیت شر برداشتن که نیت کرد ولی محقق نشد، اما جزای درونش یه امر تکوینی قابل جعل نیست، نه قابل جعل نه قابل رفعه. بله قابل، نه قابل جعل، دقت بکنید، مثل علت و معلول تو نظام عالم این، نه قابل جعل نه قابل رفعه، به این معنا که وقتی من به سمت نگاه بد حرکت میکنم تو وجودم این اثرش یک نکته سیاهی است در روایت میفرماید، همین که فکر غلطی کرد یه نکته، نکته سودا در قلب این چی میشه؟ محقق میشه. اما این نکتتون سودا به بیرون کشیده نشود، میگه چون به بیرون کشیده نشود جزای بیرونی برش مترتب نمیشود، اما نکتتون سودا در قلبش محقق شده یا نشده، او که نمیشه برداشته بشه، که او علت و معلول است، باید علتش برداشته بشه تا معلولش برداشته بشود. حالا دیگه همین من به بیان در حقیقت همین مسئله اصطلاح اون نظام عدم قابلیت جعلورم، چون علت و معلوله تو نظام اونجا. خب این بحثی که این داشتیم کجا رو بحث میکردم از ذهنم خارج شدش، که تو نظام فاعل الخیر خیر من عمله و فاعل الشر شر من عمله، که فاعلیت شر از عملش بدتر است. یعنی چی؟ این بدی به معنای وجودی است، یعنی وجود این در فاعلیت با فعلش متفاوت، فعل حد ظهور بود، حد داشت در ظهور، اما فاعل در در اون فاعلیتش حد نداشت، به مقدار خزائن که این من شئ الا عندنا خزائنه، که از کجا نشأت گرفته بود. لذا یه کسی نیت بدی میکنه برای یه کار ساده، نیت ساده بدی میکند، یه کاری رو انجام نمیشه. یه کسی از روی یک شرارت محض قصد میکند یه کاری رو بکنه، نمیشود. همین دوتا هم متفاوتن، یعنی با اینکه فقط تو نیت موند این نیت شر، اونی که نیت میکرد یه کار زشتی رو میخواست خودش انجام بده فردی، اما یه نیتی یه کسی داشت میخواست چیکار بکنه؟ یه کار اجتماعی با پایه‌گذاری شر رو بکند، ولی بهش اجازه داده نشد، نتوانست. درسته؟ این دوتا اینجوریه که یکسان باشن. نه، او شرارت در وجودش از اون نقطه نشأت گرفته بود، این شرارت در وجودش از این نقطه نشأت گرفته بود، با اینکه هیچ کدوم محقق نشد، اما تو وجود این اثر اون مرتبه با اثر این مرتبه خیلی متفاوته. حالا تو این مسئله عرضم این است که نگاهمون رو به این که اون حقیقت انسان نظام روحشه و نظام روح تو نظام فاعلیت انسان است، نه تو نظام فعل انسان. فعل انسان مبرز است، فقط مبرز است در نظام روحی، بدن مبرز است افعالی که ازش صادر می شود. بهشت دائر مدار بدن نیست، که می فرماید الجنتو تازه سمن و ابدان کم، شما بالاتر از اینید. یعنی حقیقت مراتب بهش مراتب نیت انسان است، مراتب و این من شئ الا عندنا خزائنوس مایش. اون وقت اون مسئله که اول عرض کردم گم نشه، اون مسئله اول، اون مسئله مهمی است. چرا جریان ظهور رو، جریان قیامت رو اینقدر مطرح میکنن؟ چرا؟ تا انسان ها حول این محور با هم مجتمع شوند، مرتبط بشن، چون ارتباط تو نظام روحه و حد زمان و مکان مانعش نیست. جریان ظهور آیا فقط یک جریانی است که در آخر الزمان محقق می شود و نتیجه پیدا می کند، یا نه جریان ظهور یه جریانی است از اون ابتدایی که مطرح شده، این جریان داره تأثیر میگذارد، داره اجتماع ایجاد میکند، داره نگاه ها رو به هم مرتبط میکند تا جریان دوران ظهورش عملش و آشکار میشود، اون نظام ابدانیش هم آشکار میشود. این انقدر مهمه اگر تو نگاه اینجوری به عنوان یه قاعده، او وقت بحث معاد هم به همین نسبت میشود. اگر این همه آیات در رابطه با قیامت هست، چون قیامت یه زمانیست که بعدن میاد، این در حقیقت مسئله مطرح شده، یا نه از زمانی که بحث قیامت مطرح شده و هر کسی با توجه به این عملی انجام داد یا ترک عملی کرد، کاری رو کرد، فکری رو، فاعلیتی رو، فعلی رو شکل داد، این داره قیامت محقق می شود با وجود این، و اون مرتبه آخرین مرتبه ظهورشه. لذا این حقیقت کشداریست، از اونجایی که اولین مرتبه آغاز شده او شروع شده، چون حقیقت نظام روحی و فاعلیتی زمان ندارد، تو دایره زمان نیست. دقت بکنید، نمیدونم کلام قاصر من میتونه این مطلب مهم، خیلی مهمه مطلب. بیانش مربوط به این است، بیانش مربوط به این است که اعتقاد ایجاد میکند. اصلا اگه نبود گفته نمیشد، اگه اصلا از بحث از قیامت نمیشد، اگر بحث از ظهور هیچ نمیشد، هیچ نمیشد. این کسی که امروزه اگر امروز ظهور براش محقق نشد ربطی به ظهور نداشت. رابطه با پیغمبری در اوج قرار میگیرد که پیغمبری که به اصطلاح مبشر ظهور است. لذا انبیا مبشر بعد بودن، یعنی اگر انبیا به خودشون فقط بود این توقف بود و این حد بود. ایمانی به پیغمبر در حقیقت کامل است که پیغمبری که مبشر به ظهور است رو بفهمد. این نگاه، این اصلا یکی از یه بابی از معارف است که نگاه رو به بحث قیامت، بحث ظهور، بحث این که چرا انبیا از ابتدا باید به وصایت امیرالمؤمنان اعتقاد پیدا میکردن، چرا؟ حالا که امیرالمؤمنین نبوده که. دقت میکنید؟ چون امیرالمؤمنان تو دایره عبدانی بعدن میاد، ولی تو دایره نظام روحی از ابتدا بوده. کنت ولیاً و آدم و بین الماء و التین، همچنان که کنت نبیاً و آدم و بین الماء و التین. این کنت وصیاً، اونجا میگه کنت وصیاً و آدم و بین الماء و التین. اگر این نگاه باور بشه، چون تو فلسفه ما داریم که حقیقت شی فصل اخیر شی حقیقت شیه، فصل اخیر شی حقیقت شیه، فصل اخیر ما معاده، قبل از او ظهوره، رجعته. لذا حقیقت ما اونه از ابتدای عالم، و اگر کسی تو کمتر از این متوقف شد خودشو حد زده، خودشو محدود کرده. این ارتباط تو دایره این که و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم در مبدئیت و معاد در منتها و رجوع، این دوتا به هم تناظر دارد، این دو قوس به هم تناظر دارد که بله متوجه نمیشه. خب بله، منطقه قایتی که اونا میگن چه قایتیه دیگه؟ بله بله دیگه، اون که خب معلومه دیگه که بله بله، قایت این است که قایت علت فاعلیت فاعله، یعنی قایت علت فاعلیت فاعله، علت اگر قایت از ابتدا معاد قرار داده شد، ظهور دیده شد، قایت این دیده شد، علت فاعلیت فاعل در زمان حضرت آدم اگر با این قایت دیده شد، عمل او مطابق این است. اما اگر قایت چی دیده شد؟ برهی از زمان، مرتبه ای از کمال، قایت اگر این دیده شد، علت فاعلیت او این می شود. لذا دارن ما رو سعه می دن که از در حقیقت ازل تا ابد عالم وجودمون رو پر بکند. از اون ور می فرماید و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، از این طرف لهم ما یشاؤون فیها، این ما یشاؤون فیها همون و این منشأ الا عندنا خزائنه که داره در اینجا ترسیمش میکند و همون مسیری است که انسان رو به سمت این غایت میبرد. خیلی من هرس و جوش خوردم در بیان، ببخشید اگر، اما بحث خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، خیلی بحث سنگینه. هر چی روش فکر بکنید بعد میفهمید که هر حکم فقهی و فرعی که انسان با این نگاه انجام میده، یک دفعه با این فرع ازل رو به ابد وصل کرده، با همون یه فرع فقهی و اطاعت، با همون یه کار ساده ازل رو به ابد وصل کرده با این نگاه که از کجا نشأت گرفته این اطاعت پذیری و به کجا در حقیقت نظر دارد این اطاعت پذیری. اون وقت ایمان و عقاید و اعتقاد تو عمل این ظهور و بروز رو پیدا میکند که نشون میده این عمل عمقش تا مرتبه خزائن الهی تو مبدعیت، تو مرتبه در قد رضوان من الله اکبر، در مرتبه منتهاست که الی ربک المنتهى. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.